وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في فلك وجرين بهم بريح طيبة ففرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبقون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. فرمود که انسانهایی که اضطراب کشف حق و حقیقت را ندارند بهانه‌گیری پیشه می کنند و به جای این که چهره حق را و چهره هدایت را ببینند و بیابند و بپسندند و بروند می گردند ببینند که چگونه نروند. تلاش می کنند که در توقف خود استوار بمانند و مشکل جای دیگر است. وقت صرف اینها نکنید که قانع بشم، وقت صرف اینها بکنید که دردمند بشم. اگر فهمیدند که درد بی خدایی دارن اون وقت به راحتی نعمتهای هدایت الهی را می شناسن. مشکل بشر اینه که نقصها، غفلتها، توقفها، محجوریت، دوری، حرمان اینهاش رو تشخیص نمی کنه. و شما انسانی که خودش رو غنی حس می کند رو حالا هرچی باش صحبت کنید، اون اصلا نمی داند که در چاه هست که ریسمان شما براش ارزشمند باشد. در دل هر امتی که از حق مزه است قول و گفتار پیامبر معجزه است. حالا ملتی که دنیا براشون مزه داشته است و دارد تلاش میکنن چگونه دینداری پیشه نکنن. شما چطوری میخواید دین به اینها ارائه بدید؟ بیاید مزه تلخ دنیا رو بچشیم و بچشانیم، اون وقت مزه دین و دینداری خودش جای خودش رو باز میکنه. مطمئن باش. قرآن میگه اینا اینقدر غافل شدن، بهانه‌گیر شدن که در مقابل این قرآن به این زیبایی یقولون لولا انزل علیه آیتون من ربهی، میگن چرا خدا یه معجزه نمیاره؟ بی غیرت، معجزه از این بالاتر با جان تو دارد حرف میزنه، اصلا چه چیزی کم داری که در قرآن نمیابی؟ تو طالب دیدی به یه تشنه بگی که آقا ای آتش گرفته بیا این آب گوارا بخور، بگه نخیر برو یه آب دیگه بیا، اصلا این حرفا رو نمیزنه، میبلعه تشنه را گویی که جانا تو شتا در قدح آب است بستان زود آب. هیچ گوید تشنه این دعویس رو از برم ای مدعی مهجور شو؟ چرا نمیگه؟ چون تشنشه آقا. حالا اگه تشنش نباشه شما زلال ترین آبم بیاره، میگه من تو این کاسه آب نمیخورم، لا اله الا الله، مگه بخوای کاسه را بخوری آقا؟ آبش آبه. اصلا ببینین بشر اینه دیگه. حالا تو هی برو کاسه را عوض کن، چقدر تو ناشی آقا. این تشنش نیست، ولش کن، تشنش کن، بهش بفهمون چقدر عقبی. خیلی عجیبه. یقولونه ببین میگن چرا خدا یه آیات دیگه نمیاره، مگه اینا چشه؟ نه من نمیخوام اینا را. چرا دیگه؟ آقا دیگه هم شد حرف. دل انسانی که متوجه حرمان خودش نیست آقا، به قرآن به این زیبایی هم دل نمیبنده. مشکلش باید حل کنه، قرآنه که نمیشه عوض کرد. ما باید راست بشیم، قرآنه که نمیشه به کجی ما کج کرد. کرده ای تعویل حرف بکرا، خیش را تعویل کن نی ذکرا. قرآنه که نمیشه عوض کرد، تو باید عوض شی. یقولون لولا انزل علیه آیت من ربه، فقل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین. میگه که بگو پیغمبر عزیز غیب مال خداست، خدای اینا را آورده است. نمیفهمی؟ مذاقت کجه؟ نمیپسندی؟ روحت کثیفه. خودتو عوض کن، بگو پیغمبر غیب زیباتر از آن است که بشد با احوالات شما کجش کرد، شما با غیب راست شید. بعد می فرماد که قنای خودت هم اعلام کن. اسلام حزب نیست که رأی بخواد، اسلام باند نیست که جناح بخواد، اسلام حق است، آدمها رو اصلاح میکنه، جانها رو شکوفا میکنه. بگو شلوغش نکنید، شما واسی ما هم وامیسیم. فانتظرو شما منتظر بمونید، ما هم منتظر بمونیم تا چی مطرح شد؟ آیه جلسه قبل که گفت چی؟ سنت مهلت. در جلسه قبل فرمود که چی؟ لولا کلمتون سبقت من ربک لقضی بینهم. اگر سنت مهلت نبود این منحرفین از دین و دیانت اختلاف پراکنها در دشت توحید را یک لحظه نابود میکردین. ولی لولا کلمتون سبقت من ربک، پیغمبر اگر نبود سنت مهلت این کار را میکردین. یعنی بر خودمون گماردیم سنت مهلت را. بعد میگه حالا که این طورست فانتظرو، حالا که سنت مهلت جاریست در دشت هستی فانتظرو، شما منتظر بمونید، ما به منتظر نمونیم. ما قنای دینیمون را پای شما که غیر دینی زندگی میکنید فدا نمیکنیم. مؤمن مضطرب نیست که بقیه گمراهن، دلسوز است از گمراهی بقیه. و این خیلی فرقشه. مؤمنی که از بیدینی بقیه خودش را از بی میبرد، این حکم خدا را عمل نکرده است، این فکر میکنه خدا خلاصه یاراش کم میان، نعوذ بالله آبرو خدا میدهد. نه آقا، میگه که اینجا قناست، اینجا قنای دینیست. مؤمن به همون اندازه که متواضع است در مقابل دیندارها، به همون اندازه غنیست در مقابل بیدینها. یعنی میگه که خب منتظر ببینیم، ما هم منتظر ببینیم، ببینیم چی میشه. چی میشه آقا؟ سرنوشت ملتی که زیر دستگاه دین نیمدن برایند حیاتشون چی شد؟ من این چند روزه خیلی افسرده میشم. ببینید یه ملتی به سر کردگیه، یعنی یک فاسدی رو در مقابلش قیام نکردن، تحملش رو کردن به نام صدام. خب شما ببینید از این زلت بالاتر آقا که میگن ما میخوایم دوربین کنترل کننده توی تمام زوایای شما که ما دلمون میخواد کار بگذاریم. شما پنهان قضیه رو یادتون نره، مگه خدا نمیگه من کسی که میخواد اسلام رو ذلیل کنه ذلیلش میکنم دیگه؟ از این ذلت بالاتر؟ یعنی اینا حتی یه هفته قبلش گفتن مگه میشه این دخالت تو زندگی خصوصی ماست؟ خب واقعا هم هست، ولی بعدم پذیرفتن. خب این یعنی چه؟ یعنی اون چه میخواستن نمیذاریم برسن، یعنی نتیجهی که بخوان زنیم اینا، به تعبیر قرآن در سوره قلم هست بعد از ذلک زنیم، یعنی اینا همازن مشاءن به نمیمن، اینا من ناون للخیرن. و یه پیغمبر همه اینا رو دشمن تو دارن، اینا دروغگوان کیسینجری سیاست دارن، اینا بدجنسن، اینا مهین و پستن، اینا که به تو تهمت میزنن بایکوت سیاسی میخوان بکنن. ما انت به نعمت ربک به مجنون، تو مجنون نیستی، تو استواری. اون وقت دشمنای تو هم اینها حلافن، دروغگوان، باندبازن، اتلن، اینها اشتلم میکنن بعد از ذالک زنی. اون وقت بعد از همه اینا هیچی نیستن، بیوتن. ته قضیه برایند حیات اینا صفره، برایند مقابله حیات غیر دینی با دینی مقایسه کنی. میگه که پیغمبر قناد رو اعلان کن، بگو که غیب از طرف خداست، رو برو برگردم ندارد، خودت باید اصلاح کنی و ما هم منتظر میمونیم، شما منتظر بمونید. چون سنت مهلت نزدیک کردن سرنوشت اسفبار پستترین انسانها را سبب میشه. کسانی که روبروی دین واستن اینا انسانهای پستی هست. سنت مهلت برای این نیست که فکر کنید از دست خدا در رفته است نظامش، اتفاقا حق اینه که با مهلت سرنوشت اصیل انسانهای فاسد رو بهشون نشون بده، برسوندشون یواش یواش به اون سرنوشت. بعد میگه پیغمبر ببین اینا آدم ها اینن دیگه. و ازا ازقنا الناس رحمتا من بعد زرائن مست و هم ضرری که میرسه، وقتی که ما اول یه ضرری به این آدم ها دادیم بعد یه راحتی بهشون میدیم، چون دلشون بیدار نیست، چون تجزیه و تحلیلشون صحیح نیست، بعد از اون سختی یه راحتی بهشون میدیم. ازا لهم مکرون فی آیاتنا، خیلی عجیبه، با دلم میخواد تا آخر با من بیان. ازا لهم مکرون فی آیاتنا قل الله اسرع مکرا، این حرفا چیه؟ وقتی که اول یه سختی دارن مردم اند و سختی، بعد یه راحتی بهشون میدیم تا بتونن تجزیه و تحلیل کنن که اون سختی را داد تا جدی بشیم، این راحتی را داد تا را بیفتیم، میان مکر میکنن. چطوری مکر میکنن؟ یعنی اون نتیجهی که باید آیات بده را نمیذارن گرفته بشه. خود خدا بعدش میگه، میگه یکی از مکراش همون بالایی، یکی هم پایینی. بالایی چی بود؟ که گفتن اینا که معجزه نیست، یه معجزه برا ما بیار. نمیدونم قرآن اگه معجزه نیست پس چیه؟ میگه یه معجزه برا من بیار، فکر نکن قرآن معجزه نیست، این دلش مرده است. میگفتن که اگه مثل حضرت موسی علیه السلام یه عصا بیاری که یه اژدها بشه، وقت ما قبول میکنیم. میگه وقتی پیغمبر خدا حضرت موسی علیه السلام عصا آورد اژدها شد، همه قبول کردن. دل مرده اژدها بیاری؟ میگه نه، حرف حسابی بیار، حرف حسابی بیار. میگه نه اژدها بیار، اژدها بیار. میگه نه یه چوبه، یک از یک شطور از تو کوه بیار، اینا رو قبول نداریم. مگه اون وقت که شطور از کوه در آوردن مسئله حل شد؟ اصلا هیچ حل نشد. اتفاقا در معجزه های حسی نتیجه کمتر بوده است. یعنی شما اینقدر که بعد از اسلام برد اسلام رو در حیات مردم به شکل اصیلش بازم دیدید، یعنی نزدیک به اصل اسلام، در یهود و نصارا و بقیه ادیان ندید، خیلی سریع منحرف شدن. یعنی در حدی که شما دیدید به اون 40 سال سرگردان دوچار شدن. میگه پیغمبر اینها مکر میکنن، مکر میکنن یعنی چه؟ یعنی جهت آیه را به طریقی تفسیر میکنن که اون نتیجه که بناس مردم بگیرند و نگیرن. خیلی دقت کنید، حالا بعدش نمونه میاره. حالا من مثال بزنم، شما یه مرتبه این جنگ به عنوان موفق ترین جبهه تاریخ بعد از حرکت ائمه و پیغمبرا جنگ. حالا شما ببینید این جنگ که همه نتایجی که در فرهنگ بشری باید ایجاد بشه رو این جنگ ایجاد کرده است، مسلم. حالا یه کسی که دلش مریضه میاد میگه چی؟ میگه که خب این جوانا کشته شدن که چی؟ این که یخه این که این کوره بیچاره. امام برای کوران پیام منشور بیداری ها فرمودن که جنگ ما فتح افغانستان را به همراه، فتح فلسطین را به همراه خواهد داشت. جنگ صدای اسلام خواهیه مردم آفریقا از جنگ 8 ساله ماست. اینا یه آدمای کور دیوانه‌ای یه حرفای احمقانه‌ای زدن. امام برای این کورا اینا گفت، مگه بیداره اصلا به این چیزا قانعه؟ گفت که من نمی ترسم، ولی کن این لگد خاطر ساده دلی را می گزد. امام فرمودن که چقدر نادانن. مضمون فرمایشون این بود که میگن جنگ 8 ساله ما چه فایده، نادانها. این جوابشون بود که این همه رحمت جنگ 8 ساله ماست. یعنی بهترین آیه خدا را در قرن اخیر با رهبری مسلم یکی از نخبگان تاریخ بشری به نام امام اینا بدلن، تبدیل میکنن. یعنی چه فایده؟ فایده را اصلا نمیفهمن اینا. اینجا میفرماد، حالا بعد بهتر باز این بحث میشه، میگه پیغمبر بگو همین مکردون را حفظ میکنیم، میشوریم بر شما. قل الله اسرع مکرا، خدا از شما بیزودتر مکر میکنه. فقط یادتون باشه مکر خدا ابتدایی نیست، یعنی خدا شروع نمیکنه مکر کردن، ولی در مقابل مکر مکاران دست خدا رو کسی نمیتونه بخونه، چون همه نقشه ها پیش خدا. میگه همون که داری مکر میکنی در واقع خدا داره باد مکر میکنه. کی مکر رو شروع کرد؟ تو شروع کردی. ولی خدا، ببینم شما یه نقشه میکشید، میخواد نقشه بکشید بریم مثلا فلان فرد را تنبیهش کنید، حالا اون تمام نقشه های شما رو بدونه، واقعا کی داره مکر میکنه؟ هیچی نمیگه، میگه بذار بکنم. در واقع اون داره کلا سر شما میذاره، اما این کلا رو شما شروع کردی. مکر خدا ابتدایی نیست، وگرنه همه برنامه شما پیش خداست. میگه که بگو خدا اسرع است در مکر کردن، یعنی همین که تصمیم گرفتی مکر بکنی خدا مکرش را شروع کرد، فقط تو شروع کننده اولیه بودی. ان رسولنا یکتبون مما تمکرون، کتبه یعنی سبته، اینا یادتون باشه همیشه وقتی میگن کتبه یعنی سبته. حالا میگه که ملائکه ما مکر شما را ثبت دارن میکنن. در کجا؟ در جان شما. یعنی شما به عنوان مکا روز قیامت ظهور میکنین. مگر روز قیامت تبل سرائر نیست؟ یوم تبل سرائر روزیه که پنهان آدم آشکار میشه. حالا تو با مکر تثبیت کردی مکر در خودت، حالا ملائکه همینا دارن برا تو، حالا تو در واقع پنهانت رو محکم کردی، شخصیتت رو استوار کردی در مکر. چون ملائکه مکر رو تثبیت میکنن، یعنی از قوه به فعل میارن. اصلا ما تو این دنیا برای همین اومده. بعضیا میگن که مثلا خدا که میدونه فلانی دزده، چرا امتحانش میکنه؟ خب برای اینکه هنوز دزدی نکرده. ببینم آره، کیا باید عذاب کنم؟ کسی که دزدی کرده است. بگه خدا من میدونستم تو دزدی میکنی، حالا برو جهنم، برای اینکه میدونستم دزدی میکنی. خب اینکه دزدی نکرده است. تا دزدی نکنه خدا میدونه دزده، حالا این دزده است یا هنوز دزدی نکرده است که دزدی جزء شخصیتش بشه. خداوند میدان میده تا افراد عمل کنن، عمل کردن انسانها در ازاش عقوبت و ثواب هست. خب حالا خدا بدونه، معلومه که میدونه، خدا علم مطلقه، اما کی رو عذاب کنه؟ اون که دزدی کرده است یا اون که دزدی نکرده است؟ خب اون که دزدی نکرده است خدا میدونه. خب خدا بدونه این که دزدی نکرده، تازه خدا چی رو میدونه؟ این که این دزدی میکنه، حالا اگه نکنه، خب پس خدا مگه غیر واقع را میدونه؟ واقع اینه که این دزدی میکنه. خب وقتی دزدی میکنه علم خدا با واقعیت منطبق شد. خدا میداند امشب ما میایم اینجا. خب وقتی ما اومدیم اینجا ببینم خدا میدونه ما میایم اینجا، وقتی ما نیامیم اینجا اومدیم اینجا؟ خب نه نیومدیم اینجا. حالا خداوند چه موقع این ما رو میگه آقا تو اومدی اینجا؟ وقتی اومدیم اینجا. میگه نه من میدونم تو میمدی اینجا، حالا که نیومدی اینجا اومدی اینجا. این که مناقض. گفت رفتیم جنگل، از بس درخت بود جنگلا رو ندیدیم. آقا همین درخت، آقا علم خدا میدونه من میام اینجا یا نمیدونم؟ خب بله میدونه. خب حالا من بخوام و نخوام، بخوام بیام و نخوام بیام، خدا میدونه. وقت من بخوام بیام یا بخوام و نیام، حالا خب اومدم. خب خدا همینا میدونه. چرا بازی میکنی با ذهنت؟ یه چیزی فرض میکنی که فرضش مساوی تحققشه. خدا چی را میدونه؟ این که تو میای اینجا. حالا خداوند چی را محاکمه میکنه؟ اون که عمل کرده است. چون اصل بحث جبر و اختیار را بحث کردیم در آیه 20 سوره حدید، بسیار هم بحث لازمیه. بحث ما اینجا فقط اشاره رو اینه که میخوام فرمایش علامه رو با هم بخونیم. میگه که ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، ببخشید ملائکه ما اون چه شما میخواین مک کنید و ثبت میکنه. بیان به فرمایش علامه برسید، نگاه کنید به صفحه 4 جزء 2. ملائکه مینویسن یعنی از کمون استعداد، یعنی اون عمق استعداد پنهان قضیه به فعلیت خارجی در میارن. شما میتونی مسجد بری؟ خب آقا نرفتی که مسجد، میتونی بری. خب حالا که اومدی مسجد، حالا این اومدن مسجد رو مینویسن یکتبون، گفتیم کتبه یعنی سبته. خب به فعلیت خارجی در میارن و خود اعمال را در صفحه هستی ترسیم میکنن. چرا؟ اعمال را که انجام دادید یا ندادید. خب اگه ندادید که عمل نیست، عملی که انجام بدین در صفحه هستی که یکی از اون صفحات چیست؟ جان شماست، تثبیتش میکنن. و همین سرعت مکر خداست. چرا؟ چون همین که انجام دادین ثبت میشه دیگه، از این سرعت بیشتر. حالا ما گاهی وقتا انجام میدیم باید تازه بریم بگیم آقا بنویس خیر ببینیم که ما انجام دادیم، بریم اینجا ثبتش کنیم. نه دیگه اینا رو نداره، فعل شما هستی شد، اومد عین هستی شد دیگه، از این سرعت بیشتر نمیشه. و وقتی اعمال مکرر، ببخشید، و وقتی اعمال مکرامیز را از درون ذات بیرون می آورن، چگونه بر خدا مخفیز که بخواهید با اعمال خود بر ما مکر کنید؟ زیرا مکر یعنی پوشیده داشتن عمل. کو پوشیده؟ برای کی پوشیده است؟ تو جیب من برای شما پوشیده است، اما برای خدا هستی در نزد خداست. مثلا پوشیده معنی نمیده، ملائکه ثبت میکنن یعنی از قوه به فعل میارن، یعنی جزء وجود شماش میکنن. وقتی جزء وجود شما شد و ثبت شد جزء وجود شما، چیزی پنهان نیست، چیزی غیب نیست، چیزی گم نمیشه. میگه پیغمبر عزیز بهشون بگو اصلا این فکرها چیه میکنید که وقتی که میه آیه براتون میاریم چون در رفاهید، به 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 این جمله، چون در رفاهید ازا ازقنا الناس رحمه. چرا؟ چون در مقابلش چیست؟ ذرا، ذرا یعنی سختی، مقابلش این رحمت یعنی رفاه. میگه وقتی در رفاهید بهانه میگیرید، اون وقت شروع میکنید آیات خدا رو چه کار کنید؟ بها مکر روش بکنی، از جهت اصلیش بندازید. بارها شده است آقا شما میبینید یه مسئول عزیزی، یه مقام مسئولی در نظام جمهوری اسلامی میاد یه مسئله رو مطرح میکنه. خب آقا اینا راست میگن، اینا آخه انگیزه ای ندارن، بعضی های مرض بیچارا دارن، درد ندارن، نمیدونن اگه این انقلاب از دست رفت چی میشه. شروع میکنن حرف اینا درست یه جوری که غیر این که ایشون میخواست نتیجه بده تفسیر میکنه. خب اینا میگن مکر کردن در این سخن. حالا تو سخن خداگاهی وقتا مکر میکنن، یعنی جهت آیه رو عوض میکنن. میریم جلو، میگه خب شما میدونید که خداوند نمیذاره این کار را شما ادامه بدید. من فرمایش پیامبر را میخونم، میفرمان سه چیز است که به صاحبش برمیگردن. یکی چی؟ پیمان شکنی. شما اگه پیمان شکنی کردید، خودتون تو اون چاهی بیفتید که میخواستین طرف بیفته. مواظب باشید آقا. شما اگه تصمیم گرفتید که یه تعهدی کردید، این رو جدی نگیرید. بسیاری مشکلاتی که میخواستین در طرف پیش بیاد، برای خودتون پیش میاد. پیامبر خدا میفرمانده، شما تو تجربه های زندگیتون دیدید. دومیش مکرس. شما اگه نقشه برای کشیدی، برای کسی کشیدید، خودتون توشید. حتما اینطوریه. حالا نگاه کنید، خدا چشمی به ما بده به حق امام زمان که اینا رو درست ببینیم. سومم سرکشی و عصیان. عصیان در مقابل خدا خودمون ضرر میزنه. خودتون هم میدونید خدا که نیاز به این بندگی ها نداره، ما نیاز داریم به سرساییدن در مقام ربوبی حضرت حق جل جلاله. بعد میگه که این خدایی که شما میخواید براش مکر کنید را مطلب داره. وا میگه پیغمبر موزه اینا رو بهشون بگو کجاست در هستی. یارو تو اتوبوس بود، گفت من برای اینکه لج این راننده را درارم دیرتر برسه، عقب عقب میره. اتوبوس کار خودش رو میکنه، تو میخوای ورجه ورجه کن، میخوای عقب عقب برو. تو ناد جا خودت تو اتوبوس نمیدونی، تو اتفاقا نادان به موقعیت خودتی، نه مقابل راننده اتوبوس و جهت اتوبوس. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی فلک و جرین بهم بریح طیبه و فرحوا بها جاءت حاریح آسف. جواب اون حتی است، خود جمله طولانی است. و جا اهم الموج، میگه اون خدا کسیه که شما رو در دشت و در دریا سیر داده است. انگیزه ها، امکانات، توانایی های خود، شرایط طبیعی همه دست به دست هم دادن که تو بتونی حرکت کنی در بر و بحر، در دشت و دریا. یکی از مکانیسمای آب تغییر کنه دیگه تو نمیتونی زندگی، یه خورده شورتر بشه دیگه، یه کمی از این مثلا 33% که دیگه نهایت شوری دریاست بیشتر بشه، پره موتورا میشکنید دیگه، کشتی ها جلو نمیره، بیش از حد شل بشه، بسیار انرژی میخواد تا بخواد جلو بره. خدا بگه که نظام طبیعت تمامش رو خدا تنظیم کرده است. خب الذی یسیرک، خب بعد تا اینکه شما سوار کشتی بشی، بعد که سوار کشتی شدی خب تو دریا میری، قشنگ یه باد خوشی میاد، طیب اسمش رو گذاشته است، یعنی چی؟ بریهن طیب، یه باد خیلی خوش، قشنگ میری 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 و فرحو بها، خیلی هم شادی که عجب خوبه، چه سفر دریا باحاله. میگه خب یه مرتبه یه موج میاد میگیرده، شده یا نشده؟ جاعتها ریحون آسفون، یک باد تندی و جاعهم الموج من کل مکانه، یه موج هم میاد تمام اطراف ده میگیره، این که میشه؟ بعد میگه که و ظنوا انهم احیط بهم، دیگه زمین رو غایب کرد، طوری که یارو فکر میکنه وا دیگه تمام زندگیش زیر چنگال این موجه. دعو الله حق مخلصین له الدین، آقا شروع میکنه با جانش خدا را بخونه، مخلصین له الدین خیلی حرفه، با عرفای بزرگ که خیلی ریاضت بکشن در اون اواخر عمرشون شاید این آیه شاملشون بشه که تو شرایط عادی با جانشون خدا را بخونن. میگه این آدم معمولی وسط دریا، اون وقتی که طوفان اومد و دور تا دورش موج گرفت و مطمئن شد دیگه هلاک میشد، از عمق جانش خدا را میخونه، یعنی مثل کی؟ مثل یه عارف در شرایط عادی. بعد میگه که وقت دعو الله چی؟ خدا را میخونه خالصانه که چی؟ لئن انجیتنا من هذهی لنکونن من الشاکرین، خدا جان خودم، راست هم میگه با، یعنی از این راستگوتر اون وسط دریا کسی نیست. میگه خدا اگه من از این مهلک نجات دادی حتما از شاکرین میشم. به به به، این جمله الهی، شاکر یعنی کی؟ یعنی کسی که نعمت را وصل به منعم میکنه، یعنی خدا مطمئن میشم تو من نجات دادی، یعنی خدا اگه من از این مهلک نجات دادی مطمئن میشم تو همه کاری، لنکونن نمن شاکرین، سری میریم جلو برمیگردیم. فلما انجاهم اضاهم یبغون فی الارض بغیر الحق، ای بی غیرت، وقتی نجاتش میدی میگرده ببیند علت نجاتش چی بود؟ باد اومد، موتوره دوباره روشن شد، تو شد ما نجات پیدا کرد، آقا میگرده دنبال همه چیز غیر اینکه خدا نجاتش داد. خیلی حرفه با، بش یخت روش فکر کن، تو همون بودی که مطمئن بودی تو اون شرایط اگر نجات پیدا کنی خدا نجات داد، میخواد خودت به خودت معرفی کنه ببین تو کی، بشر اینه با، بگه تو اینه دیگه، تو مهلکه مطمئن میشی که خدا نجاتت میده وقتی نجاتت داد، ولی در شرایط عادی اینقدر کور و نادان میشی. ببین جمله را، فلما انجاهم اضاهم یبغون، یبغون یعنی میگرده، میگرده که چی؟ فل ارض، میگرده دنبال زمین، به غیر هم بدون اینکه دنبال خدا بگرده، یعنی میگردد عوامل نجات خودش را پیدا کند، اما نمیخواد بگردد که بیابد عامل نجات خدا سا. خب بعد میگه که ای مردم، شما همه این اشکالتون مال اینه که دنیا را دوست دارید. یا ایها الناس انما بقیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، ای مردم این یه سرکشیه، این که شما شما در مقابل حاکمیت مطلق خدا به جایی جز خدا دلبستین یه سرکشیه و حاصلش نهایتا دنیاست، یه متاعی از دنیا نصیبتون میشه. بعد میگه که خب ثم الینا مرجعکم، وقت برمیگردید پیش ما، فننبئکم بما کنتم تعملون، اون وقت بهتون خبر میدیم عاملهای حرکت دونا، یا بگو خبر میدیم بهتون اونچه که کردید. حالا برگردید از اول، شما عوامل غفلت نمیذارید که اون چشم صحیح بین دقیق بین جدیتون به کار بیفته. همه بشر اینطورن. چی؟ عوامل غفلت. حالا اگه یه شرایطی بشه که این عوامل غفلت آقا ضعیف بشه، آقا دل بیدار و جدی میشه، وسط رودخونه وسط دریا تمام عوامل غفلت که شما بهش تکیه کنید رو از دست دادید. حالا مجبورید به کی رجوع کنید؟ به خودتون. میتونید به پستتون رجوع کنید که مشاله من رئیسم، رئیسا که موج نمیبره، نمیشه. میگو من شنو بلدم، اتفاقا شنوگرا میدونن که اونجا شنو فایده نداره. بگو که ما مثلا چی؟ ما بابامون پولداره. باش بابا پولداره رو هم وسط دریا موج میبره، کشتیش هم میشکنه. هر چی بگی خودت خندت میگیره. حالا چه کار میکنی؟ به خودت رجوع میکنی. فقط یه امید داری که خدا نجاتت بده. تو کی؟ تو همینی، میشناسی خودتا؟ تو اینی که اگر عوامل غفلت را به زدایی به خودت رجوع کنی، مطمئنی خدا نجات دهنده است. چرا از خودت غافلی؟ چون عوامل غفلت را خودت گرفتی، چون کشتی را وسیله نجات میدونی. یهو میبینی دست کیه؟ دست موجه، موجه خدا فرسان. میبینی که اون چه که بهش اطمینان داشتی چی بود؟ باد ملایم بود که یواش یواش شما را به ساحل برسونه، طوفان شده دارد میچرخونه دل. اون چه بهش اطمینان داشتی نتیجه برات نداشت. حالا که عوامل غفلت زدوده شد، به خودت برگشتی، خودت کی؟ دعو الله مخلصین له الدین. تو آنی که از عمق جانت میگی خدا خدا، چرا حالا تو این مسجد نمیگی؟ برای این که فکر میکنی غیر خدا کاریه. تو اینی بشر. به جان خودم بزرگترین خدمت به بشر اینه که بهش حالی کنی که این ابزارها هیچ کاری ازش نمیاد الا اینکه خدا خواست از یه کاری ازش بیاد. اگه کسی هم به ما کمک میکنه، گاهی وقتا از قضا سرکنگبین صفرا آورد، روغن بادام خشکی آورد، نه؟ گاهی وقتا دکترها برای دکتر میری که خوب شی، همون دکتر مریضت میکنه، همینطور که دکتره گاهی وقتا خوبت کرده است. پس معلومه که خدا خواسته از طریق این دکتره تو خوب شی. گاهی وقتا خدا خواسته تو خوب نشی. تو از خدا باید بخوا. اینا ابزارن، از ابزارن باید استفاده کرد. البته اصل موضوع نباید فراموش بشه. میخوام بگم که میگه آدم تو یه همچی خصوصیاتی داری، اون وقت بعد که برگشتی رو زمین این ضعف ها میخوای چه کار کنی؟ وقتی برگشتی رو زمین، چون دوباره حواست جمع چی شد؟ ابزار غفلت، عوامل غفلت. حالا به جای این که اون اصل وجودت که کشف کرد خدا را و صادقانه گفت خدا لنکونن من الشاکرین، من مطمئنن مطمئن مطمئن مطمئنم همه چیز دست تو به، حالا وقتی برگشتی رو زمین در شرایط عادی به این اصل وجود خودت وفادار نیستی، بگو خب نباشم دیگه که من نمیرم سوار کشتی بشم، میری فردا بی بدن میشی. بی بدن، بی بدن هزار هزار برابر به خدا آمدن تر است تا تو کشتی و وسط موج. او وقتی که هیچی نداری تو قبرت، قبرم گفتیم قبر من یعنی برزخ، از امام پرسیدن مل قبر، قبر کجاست؟ فرمودن هوال برزخ. قبر که شنیدین تو روایات نه یعنی خاکا، کم حرف زده است، هیچ وقت معصومی حرف نزد. این قبر تنه، قبر شما برزخ است. حضرت رسول صلوات الله علیه و آله می فرمان القبر اما روزتون من ریاض جنه آهفرتون من حفر نیران، قبر یا یک گودالی از جهنمه یا یک باقی از بهش، یعنی قبر شما یه قیامت ضعیف است، قیامت نازله به اصطلاح. داریم هم در روایت هم خوب اینا رو بحث میکنن. منظور ارزمینه شما یک جا دیگه هم گیر میکنی که حتی نه مدرک دیگه کاری نیست، نه بابا کاری نیست، بدنم دیگه کاری نیست، یعنی حتی این بدنه دم تو قبرست. حالا با خودت روبرو میشی، حالا میبینی وای این وسطه، این تنهایی محض، اگر خودت به خودت جفا کرده باشی دیگه اونجا میتونی بگوی که اگه منو از این موج نجات دادی لنکونن من شاکرین، دیگه اینم نمیتونی بگوی. میگه در اون تنهایی تنهایی تو چی کار میکنی؟ یخت فکر کن، این جهان پوشیده گشتی و غنی، چون از اینجا میروی چون میکنی؟ پیشه ای آموختی از بحر تن، چنگ اندر پیشه دینی بزن. برای اینکه تن دم سالم بمونه نون دراری یک شغلی داری، حالا برای اینکه خودت بمانی چی؟ شغل دینداریست، یکی از جدی ترین شغلای ما دینداریست. ما اینقدر که به شغل بدنمون توجه داریم به شغل اصلیمون توجه نداریم. خدا ما رو نجات بده به حق امام زمان. خب دوباره آیه رو برمی‌گردیم، میگه که حالا قبول داری که از اول آیه میخونیم، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اونه که بر رو بحر رو برا تو آرام کرده تو درش سیر کنی. اینا کی میفهمه؟ کسی که متوجه باشد غیر خدا هیچ کار است، کسی که بدونه وسط دریای هستیست، تنهایی خودش رو حفظ کنه و کشف کنه اون چیزی که شما در شب جمعه در دعای کمیل میکنه، یعنی به خودتون میفهمونید که تنها فقط خدا رو داری. میگه که تو یخته به خودت نظر بکن، میبینی که تو اینی که آقا وقتی به ابزارها توجه کنی، کشتی یواش یواش میره، باد یواش یواش میره، این خوشحال نشستی چپق ادا میکشی به اصطلاح، اون وقت وقتی که یه مرتبه توی مشکل میفتی میبینی ای بابا فقط خدا به دردت میخوره، میگه خب حالا هم که همونه. اون وقت وقتی که دوباره این مشکل رو لمس کردی، ناله میکنی که خدا نجات هم بده، مطمئنم همه کار تو. وقتی نجاتت میده یبقان فی الارض به غیر الله، خیلی آیه عجیبیه، کیه که میفهمد که همه جا چهره حق پیداست؟ گفت آب خواه از جو به جو، خواه از سبو، آن سبو هم آب آورد از جو. اینا همه نمیفهمن، آب سبو هم مال جوبه. مرد میباید که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. شما الان حرفا رو از دهان من میشنوید یا از من؟ همتون میگوین بابا یارو حرف زد، فلانی حرف زد، نمیگوین که این زبونا جنبید که. آخه شما هم اینا میفهمید الحمدلله که آقا یکی پشت این حرکت ها هست. خب اونا دارید میگوید اون انجام داد، یعنی چی؟ یعنی تن بود چون غلاف و جان شمشیر، کار شمشیر میکنه نه غلاف، الله اصل است. من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه، اگه کسی را اون خواست برای ما یه کاری انجام میده. اگه من خواستم این زبون میجنبد و حرف میزنه، اگه من خواستم این دست میجنبد و حرکت میکنه، اون که با شما دستشو حرکت میده زبونشو حرکت میده، اون این دست و زبان نیست، پشت قضیه یه وجود مجرد خوابیده است. اون وقت کل هستی هم اینجوریست. مسئله خداوند در کل هستی حتی برای من، من و ملائکه، مسئله من شماست برای تن شما. من عرف نفسهو فقط عرف ربه. میگه که یبقان آدم ها اینن دیگه الا نجات پیدا کنن، یبقان فی الارض به غیر الحق. بعد میگه آدما این یک سرکشی است، این یک عصیان است در مقابل مدیر هستی، این یک جفاکاری است به ادراک و شخصیت خودتون. چرا به خودتون نمیرسید؟ چرا متوجه این صدای بیدار جدی خودتون نیستید که در خلوت در اون وقتی که عوامل غفلت نیست جدی خدا را میخوانید؟ چرا گاهی وقت دیدین گاهی وقت میگم بلند شم یه نمازی بخونم یه خود سالم شم؟ اگه دقت کردین که این حال بدون دست میده وقتی میبینین هیچ کسی کاری نمیتونه برای شما بکنه. برسید به اینجا با جلسات دین و دیانت و قرآن که این چشمی که بعدن
بیدار میشه حالا بیدار بشه. بخواید و نخواید بعدن پرده میرد عقب، میبینید هیچ کس جز خدا کاری نمیتونست بکنه. اما خب شما به غیر خدای او خدای نکرده دل بستید. آقا زرنگ باشید، این آیه خیلی عجیبه، میگه که ثم الینا مرجعکم، به من برمیگردی. وقتی به من برگشتید که شما خودتون ده خودتون، یه مرتبه میگوی دعو الله مخلصین له الدین، دعو الله میگوی خدا، اون وقت خدا چی جواب تو رو میده؟ میتونی بگی خدا؟ آقا کسی که یه عمر گفت از غیر خدا یبقونه به غیر الحق، یبقونه فی الارض به غیر الحق، رو زمین به غیر خدا دل بسته است. در روایت داریم که وقتی آدم میمیره قلبش باید حرف بزنه، بعد بهش میگن من ربک، گنجه، هیچ چیزی نمیگه. چرا نمیتونه بگه؟ میگه شما تو نمازتون میتونید بگید خدا منو رحم کنه، کم میتونید؟ یعنی یه مرتبه واسه تو نماز میخوام بگم خدا، یعنی ای همه ی حقیقت با قلب، یعنی هیچی نگات زبونتون، ببین چقدر قلبتون میگه. هر چی قلبتون فریاد زد اونجا میتونه فریاد بزنه، هر چه زبانتون گفت و عامل غفلت قلبتون شد، این خودش بدتر است. اینه که میگن به اندازه حضور قلب ما عبادتمون سرمایه‌مون میشه. این همه روایت داریم، نتیجه منفی نگیرید ها، نتیجه نگیرید که حالا که حضور قلب ندارم عشق به نماز نداشته باشم. نه آقا از این وری برو، یعنی حالا که حضور قلب ندارم سر وقت میام مسجد، یه خود زودتر میام، یه نماز تبرکن میخونم دو رکعت نماز حق برای تبرک مسجد یا و تیممم، یه خود میشینم روحمو آماده میکنم، نوافل میخونم. یعنی برای اینکه این حضور قلب رو ایجاد کنید باید جدای سمجی باشید، نه اینکه که بلکنده بری کجا میخواد بلکنده بریم. ببینید گاهی وقتا دلتون میخواد بلنشین یه نمازی بخونی، یه عبادتی بخونی، این همون وقته که دل بیدار شده از غیر خدا کاری نمیاد ازش. و برنامه بذارید عبادات شرعی، عباداتی که در شریعت به ما دستور دادن، حتی امکان اینا رو انجام بدید، من مطمئنم که شما یواش یواش راه بهشتتون همین حالا با میشه. گاهی وقت داره آدم اصلا میبیند بعضیا قشنگ اینا الان با بهش ارتباط دارن، یعنی این که شما این همه علاقه به عبادت دارید یعنی الان دارین بهشت بو میکشید، مشامتون متوجه بهشت است. میگه که آخه اینم شد کار که به غیر خدا دل بستید، افتادید تو دنیا، یک مسئله دنیا مشکل شما رو حل کنه؟ مگه دنیا مشکلی میتونه حل کنه؟ یبقون فی الارض به غیر الحق یا ایها الناس، دیگه نگفت یا ایها الذین آمنوا، چون دیگه مؤمنی نمونه کسی که دنبال دنیا بیفته. ای مردم بقیتون بر خودتونه، بقیتون به ضد خودتونه. یارو رفته بود دکتر، گفت میخوام کلا سر این دکتر بذارم، هر چی دکتر گفت عوضی گفت، گفت دلت درد نه، گفت نه سرم درد، گفت که بی حالی، گفت نه سر حاله، هر چی گفت عکسش اومد بیرون، گفت یک کلای سر دکتر گذاشتم. عجب الان در دوا بدم که بده برو بخور، عجب کلای سر دکتر گذاشتی، اینجا شو کلا سر خودت شو. یه وقته که آدم آقا متوجه نیست داره چه کار میکنه، میگه این که تو به خودت رجوع نمیکنی، صدای حق خواهی خودت را با میل به دنیا نمیشنوی، کر شدی، این خودت از بین بره و این یک حیات دنیاییست. گفتم که چی؟ مورچه چیه که کل پاچش باشه، دنیا چیه که حیاتش باشه؟ حیات دنیایی که خدا میخواه بگه یعنی هیچ. میگه که انما بقیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، این افتادن تو دنیا همین نزدیک شدن به دنیاست. ثم الینا مرجعکم، وقت به ما برمیگردید، فننبئکم بما کنتم تعملون، اون وقت در دنیا در قیامت نشونتون میدم عملتون، نشونتون میدم که حاصل حیات دنیایتون هیچ بود آتش. بعد در آیه بعدی آیه عجیبی است و عزیزی، میگه اصلا تو دنیا رو یخته روش کار کردی؟ بیا واسه یخته تحلیل کن دنیا رو، دنیا چیه؟ بعد خودش دنیا رو میخواد گفت انما مثل الحیات دنیا کما انزلنا من السماء، قصه دنیا اینجوری است، یه آبی میاد از زمین پار، از آسمون میریزه رو زمین، فختلط بهی نبات الارض، گیاها به هم مخلوط میشن، تو هم میرن، دست به دست هم میرن، یه باغچه‌ای، یه باقی، یه مزرعه‌ای درست میکنن، مما یاکل و ناس و الانعام، برای اینکه آدما و حیونا یه چیزی بخورن. خب این همینه دیگه، حتی اذا اخذت الارض زخرفها و ازینت و ظن اهلها انهم قادرون علیها. این زخرفها ظاهرا اون جزوه اشتباه نوشته. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، تا اینکه این زمین اون زیباییاشو میگیره، یعنی یواشواش قشنگ میشه و ازینت و آراسته میشه، زینت پیدا میکنه اینجاشا. و ظن اهلها انهم قادرون علیها، او وقت صاحب زمین و صاحب مزرعه میگه دیگه خوب داریم، دیگه این مزرعه را داریم، انهم قادرون علیها، دیگه میگه دیگه این مال ماست. میگه حالا اینجوریه،
اتاها امرنا لیلا آنهارا فجعلناها حسیدا کأن لم تغن بالامس.
امر ما میاد، برنامه ما میاد، همچی میکنه یا روز یا شب، که انگار اصلا اینجا زمین نبوده است، مزرعه نبوده است، باغ نبوده است. اینا روش کار کردید حتما؟ شما دقت کردید مهاجرت روستاها، یعنی عموما جاهایی که 100 سال پیش آبادترین جاست الان لم یزرعترین جاست. مثلا اگر هم شنیدید که فلان ده از قدیم بوده است، مزرعش غیر خودش است، یکی همی که عموماً هجرت میکنه. مثلا شما یه مرتبه میدین که یه زمانی مسجد جامع با اون چند تا خونه بعدش بوده است، بعد همش چی بوده؟ بقیه همش باغ بوده است. حالا همونجا که باغ است شده است چی؟ خونه اون تطوا که لم یزرع بوده است شده است چی؟ باغ. این حالا تازه توی جایی که تثبیت شده است، شهرهایی که تثبیت شده است، مثلا زاینده رود اصفهان همیشه اصفهان صفر گرفته است، ولی عموماً اینطور نیست. حالا تازه از اینم بگذاریم، شاید حالا خدا نخواد اینم بگه، یه اصلی میگه، میگه آیا این مزرعه ها و باغ هاتون تثبیت شده است؟ یه نمونه ساده، شما وقتی خیلی بشاشی دیدین گاهی وقتا میگوی من که امروز سری حالم، فردا دیگه بیشتر سری حالم، فردا صبح بلند میشی میگه عجب بی حال و ضعیف شدی. یعنی اصابت پذیر نظام دنیا، دنیا و ماده، انشاءالله وقتی رفتید بهش برعکس، اینقدر سر حالید که اصلا بیحالی در ذات بهش نیست، در ذات بهش نیست. میخواه بگه که آدم ها اصلا دنیا رو بیاد یه بررسی بکنی، همچنین دنیا قصهش قصه یه مزرعه ایست که سبز میشه و بعدش پوچ میشه و خشک میشه، قصه دنیا اینه.
بعد میفرماد کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون.
کافیست یه خورده فکر کنی، اگه یه خورده فکر کنی ما برات مسئله را روشن کردیم. این سه تا آیه را انشالله روش کار کنین، اگه شد باز جلسه دیگه یه خوده روش بحث کنین، که شما در این هستی جای خودتون را و جای خدا را بشناسید، یک این دنیا را هم که درش زندگی میکنین درست بشناسید. بار الله پروردگارا، یا الله یا الله یا الله.